صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای شنبه از 12 تا 13 و دوشنبه از 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از زوریخ پخش می شود. رادیو پارس می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده در سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. امروز یک شنبه 26 ماه آوریل 2015 برابر با 6 اردیبهشت ماه 1394 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. شماره ارتباطی با استودیو 044-567-2400 و آفیس شماره 2340 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با آدرس ایمیل ما جهت ارسال مطالب و پیشنهاد شما بدین قرار است. info@radiopars.org. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و کامروا باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. عرفانی هستم. دوستان نازنین، ما امروز با استودیو جدید برنامه را شروع میکنیم. استودیو هنوز یه مقدار مشکل داره و کامل نیست. امروز صبح که من اومدم دیدم که دوستان برنامه قبلی گفتن که چند تا از کامپیوتر کار نمی کنه، تلفن کار نمی کنه. ما قرار بود که مصاحبه داشته باشیم با ایران و به هم جهت متاسفانه ما این برنامه رو به اون صورت نخواهیم داشت. به هر حال دو هفته استودیو مشغول بود برای نصب دستگاه‌های جدید و ما هم برنامه زنده نداشتیم، برنامه از قبل ضبط شده داشتیم. امیدوارم که به هر حال با دستگاه جدید شروع می‌کنیم دیگه مشکل فنی به اون صورت نداشته باشیم. فعلا حالا امروز باز این مشکل وجود داره تا اینکه از برنامه‌های هفته‌های دیگه ما نتونیم بهانه‌ای داشته باشیم برای اینکه بگیم دستگاه خوب کار نمی‌کنه. خب با هم دیگه ترانه می‌شنویم.
جنگل تن ایست کبود، یه پرند آشین ساخته بود، خونه داغ عشق خارشی برش، یا جنگل گذار یه مارشین سرش تو هوای آفابی روی درخت رو میپری تنشو به جنگله روشن خورشید میکشی
آماده 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 باش. دوستان نازنین توجهتون رو به دنباله برنامه جلب میکنم. امروز با جناب جواد سنمراد و بقیه دوستان جناب امیری و سیما در خدمت شما هستیم. امیدوارم که از برنامه امروز بتونین استفاده کنید. جناب سنمراد، خوشحالم که دوباره شما رو در استودیو میبینم. بفرمایید جناب سنمراد.
با سلام بر شما، با درود بر همه شنوندگان و دوستان مهربان، و خیلی خوشحالم که استودیوی جدید هستیم و امیدوارم که برنامه رادیو فارس روز به روز بهتر بشه و از زحمات شما در طول تمام این سالها خیلی تشکر میکنم. فرارسیدن اول ماه مه 11 اردیبهشت روز جهانی کارگران رو هم به کارگران ایران و همه حقوق و مزدبگیران دنیا خوش آمد میگم. در همه دنیا و به ویژه در ایران اختلاف طبقاتی هر روز بیشتر میشه. کارگران در جستجوی نان به دریاها میزنن و هزاران نفر غرق میشن یا غرقشون میکنن. در ایران قیمتها بالا میره، یارانها در حال حذف شدن و بیکاری بیداد میکنه. فشار و سرکوب و زندان و اعدام هر روز بیشتر میشه. در سال گذشته، سال 1393، بنابر آمار موجود 400 کارخانه در ایران دستمزد کارگرانشون رو نپرداختن. همون دستمزدهایی که اگر کار باشه و اگر دستمزد پرداخت بشه باید سه برابرش کنیم تا به خط فقر برسه. ولی در برابر این ظلم هر روزه کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان ایران هر روز بیشتر اعتصاب و مبارزه می کنند. بنابر آمار موجود اعتصاب کارگران ایران در سال گذشته 93 رکورد مبارزه همه سالهای گذشته رو شکسته. این مبارزات روزافزون بسیار امیدوار کننده است و ما باید به امید روزی باشیم که این افزایش های کمی در مبارزه به کیفیت بالاتر مبارزه تبدیل بشه، یعنی به تشکل‌های مستقل کارگران، معلمان، کارمندان و به اتحاد کارگران ایران و به اعتصاب عمومی همه آنها. دوستان، روزی که این اعتصاب عمومی در ایران بشه روز مرگ جمهوری اسلامیه. شورای مرکزی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور با انتشار بیانیه‌ای فرهنگیان کشور را به تجمعات سراسری در روز 17 اردیبهشت همزمان با هفته معلم فرا خواندند. علیرضا هاشمی دبیرکل سازمان معلمان ایران صبح روز یکشنبه 30 فروردین 94 بازداشت شده و به اوین منتقل شده. ما به همه کارگران زندانی و بچه های آنها و خانواده آنها درود می‌فرستیم. به علیرضا هاشمی، به رضا رخشان، به حالو، به آتنا، به دختران و زنانی که در ایران زندانیان درود میفرستیم. خیلی ممنون.
با سپاس از شما که یادآوری کردید و همچنین اشاره کردید به جناب علی پیام که ایشونم قرار بود بره خودشو به زندان اوین معرفی بکنه که حکمشو بکشه. درسته؟ ایشون هم از که الان در زندان باید باشن متاسفانه. به چه جرمی؟ من نمیدونم کی میتونه جواب بده که به چه جرمی. به هر حال با هم توجهتونو به یک ترانه جلب میکنم که با هم بشنویم. امیدوارم که مشکلی باز پیش نیاد برای من. سیما همیشه میگه چرا میگی اشاره میکنی، مشکل وجود نداره.
چه خوب کردم، چه بد کردم، خودم کردم، خودم کردم، هوای عاشقی کردم، هوای عاشقی کردم، که من با عشق تو عاشق، سلام بر زندگی کردم، سلام بر زندگی کردم. دل عاشق اگه رنگ بهار و آبی میبینه، شبای بی کسی هاشو شب مهتابی میبینه، به لطف عاشقی حتی گلای زرد پاییدو به رنگ چشم پرخونش گل درخوابی میبینه، همه زیبایی دنیا رو از چشم تو میبینه، همه گلهای عالم رو با دستای تو میچینه.
خب دوستان نازنین، توجه جمع کنم به صحبت‌های جناب امیری.
با عرض سلام خدمت دوستان عزیز، من میخوام موضوعی که امروز در موردش صحبت کنم تفاهم هسته‌ای است. میخوام بهتون بگم که از کجا در واقع پایه انرژی هسته‌ای در ایران شروع شد. در واقع برنامه هسته‌ای ایران از سال 1950 توسط محمد رضا پهلوی آغاز شد که بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی متوقف شد. اما در پشت پرده سیاست گفته ها از آن حاکی بود که خمینی با آقای دکتر فریدون فشارکی گفته بود که شما باید برای جمهوری اسلامی نیروگاه هسته‌ای بسازی، که آقای دکتر فشارکی از این کار امتناع کرد و از ایران خارج شد. خمینی که از همون ابتدای آغاز جمهوری اسلامی به فردی خودرأی تبدیل و به قول خودش میخواست اسلام رو به دنیا صادر کنه، میدونست که برای قدرت نمایی بیشتر نیاز به سلاح هسته‌ای دارد. به همین منظور در سال 1985 و سالهای بعد از جنگ ایران و عراق با کره شمالی برای تحصیل و فناوری و تسلیحات هسته‌ای همکاری میکردن. بعد از جنگ ایران و عراق سیاست ایران به کلی در واقع تغییر کرد، بدین گونه که ایران باید خود رو در فناوری نظامی تقویت میکرد. بعد از مرگ آیت الله خمینی، خامنه‌ای به رهبری رسید و او هم که به دنبال همون رویکردهای خمینی بود و هست، بارها به طور لسانی گفته که ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. اما با شناختی که جامعه جهانی این سالها از حکومت ایران پیدا کرده، به خوبی میدونه که ایران به دنبال سلاح هسته‌ای است و برای تحت فشار گذاشتن حکومت ایران تحریم‌های شدید علیه ایران اعمال کردند، که در زمان ریاست جمهوری وقت محمود احمدی نژاد یک فرد افراطی و تندرو بود نسبت به دیگر سیاستمداران قبلی ایران و از طرف در واقع علی خامنه‌ای حمایت می‌شد، این تحریم‌ها رو کاغذپاره بیش نمی‌دونست. و در آن زمان که با شدت گرفتن تحریم‌ها علیه ایران و در دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری سال 88، مردم ایران به خاطر اینکه در دوره اول احمدی نژاد از نظر اقتصادی در زندگی روزمره خودشون دچار مشکل شده بودند و میدونستن که اگر بار دیگر احمدی نژاد سکان ریاست جمهوری رو به دست بگیره، وضع از این هم بدتر میشه. و همین منظور پای صندوق‌های رأی رفتن و به کاندیدای مورد نظر که کمی سیاست‌های نرم‌تری چه در سیاست خارجی و داخلی داشت رأی دادن، تا به دنیا ثابت کنن که مردم ایران مردم جنگ طلبی نیستن. ولی خامنه‌ای که به دنبال مقاصد ضد بشری خود هست و اصلا مردم برایش مهم نیست، با یک مهندسی انتخابات رو به نفع کاندیدای مورد نظر خود تموم کرد، که در این راه این حکومت ضد بشری در واقع هیچ تلاشی برای سرکوب کردن مردم فروگذار نکرد و عده زیادی کشته و به زندان افتادن. خامنه‌ای که برای رسیدن به اهداف خود دست به هر کاری میزند تا بدون جایی که سرمایه ملی ایران رو از بین میبرد. در واقع اثر تحریم‌ها تا بدون حد بود که ایران ضمن کاهش فروش نفت مجبور به انعقاد قرارداد با کشورهای همچون چین و هند شد و این قرارداد نه تنها به اقتصاد ایران کمک نکرد، بلکه مبادله نفت در مقابل کالا ایران رو به یک مصرف کننده کالاهای بیکیفیت چینی و هندی تبدیل کرد. لذا جامعه ایران با افزایش نرخ بیکاری و به دنبال اون فساد، فحشا، دزدی، قاچاق و اعتیاد، نارضایتی مردم رو به دنبال داشت. از طرفی هم فشارهای جامعه جهانی و فعالین حقوق بشر چاره جز عقب نشینی برای جمهوری اسلامی و رهبران اون باقی نگذاشت. روحانی که خود رو از نزدیکان ولایت فقیه می باشد، وظیفه دارد که با ظاهرسازی و فریب اعضای سازمان ملل ایران رو از این بن‌بست در واقع خارج کند تا بتواند امتیازی از جامعه بین‌الملل کسب کند که مهمترین این امتیازات لغو پاره‌ای از تحریم‌ها میباشد و تا برای مدتی افکار عمومی و جامعه بین‌الملل رو در واقع منحرف کنند تا برای تا بار دیگر بتوانند برای رسیدن به مقاصد خود ساخت نیروگاه‌ها را از سر بگیرند. در واقع این زمان برای رهبران ایران یک نوع سوپاپ اطمینان برای بقای حکومتشون است، چون به خوبی آگاه هستند که این مذاکرات برای مردم کوچه بازار هم از اهمیت زیادی برخوردار است. پس به راحتی نمیتوانند از زیر آن شانه خالی کنند. حداقل برای مدتی به طور یقین به محض اینکه اوضاع کمی بهتر بشه دوباره اهداف خودشون رو دنبال میکنند.
خدمت تمام شنوندگان عزیز، پیشا پیش رسیدن روز یکم می، روز جهانی کارگر رو به تمام کارگران عزیز در اقصانقاط این گیتی پهناور تبریک میگم. مسئله‌ای که همیشه برای من سوال برانگیز بود این بود که در ایران ما باید روز کارگر رو به کارگرانمون تبریک بگیم یا تسلیت. این که تاریخچه روز جهانی حقوق کارگر یک روز بسیار باشکوهی بوده و کارگران عزیز بلند شدن، از آمریکا شروع شد این مسئله و تا به امروز در نقاط مختلف جهان کارگران عزیز همه ساله این روز رو گرامی می‌دارن و از حق و حقوق خودشون دفاع می‌کنن. اما در ایران این مسئله یک شکل متفاوت داره و متاسفانه کارگران نه تنها اجازه این رو ندارن که این روز رو پاس بدارند، بلکه در رابطه با حق و حقوق خودشون هم نمیتونن هیچ سخنی به میان بیارن. ما الان مشاهده میکنیم که در کارخانجات متفاوت، در کارگاه‌های متفاوت، یک تشکل کوچیک کارگری زمانی که تشکیل میشه به سرعت نیروی بسیج، سپاه، سیستم جمهوری اسلامی با اونها برخورد میکنه و سران این تشکل رو دستگیر میکنه و راهی زندان میکنه. کارگران ما زمانی که از حق و حقوق خودشون میخوان دفاع کنن، حق و حقوق فرزندانشون، حق همسرانشون، خانواده هایی که دارند، اما متاسفانه از اون حقوق اندک ماهیانه نیز محروم میشن و راهی زندان میشن. من خودم خاطرات بسیار زیادی دارم. ما کار میکردیم در بخش پژوهش راه آهن. خیلی زیاد بودن اونجا کسانی که کارگر بودن، سوزنبانها، مراقبان سالن‌های قطار، اونهایی که ایستگاه‌های راه آهن رو تمیز میکردن و خیلی کسایی دیگه که به عنوان کارگر اونجا کار میکردن. متاسفانه به هیچ عنوان هیچ حقوقی برای اونها قائل نمی شدن. مدیران بسیار، یعنی شما فکرش رو بکنید، از مدیر داخلی شروع می شد تا مدیر ارشد. یک کارگر مدیرهای بسیاری رو باید برای یک درخواست کوچیک می دید. اگر درخواستی داشت، اگر در حین کار مشکلی داشت، اول مدیر داخلی نامه می رفت برای مدیر داخلی، مدیر داخلی نامه می زد به مدیر بالایش، مدیر بالایی نامه می زد به مدیر بالاتر از خودش و در نهایت با جواب رد مواجه می شد. یعنی هیچ ارگان و هیچ سازماندهی در این موارد برای کارگرها متاسفانه وجود نداره. و زمانی که یک مشکلی پیش میاد، که الان این مشکلات در سیستم کارگری ایران خیلی زیاده، یه نمونش تعدیل نیرو، انگشت اول رو به زنان کارگر هست و این زنان کارگر در اولویت اخراج ها قرار دارند. حقوق مساوی باز مردان دارن، اما مشابه مردا ساعت کاری مشابه با آقایون دارن، اما متاسفانه حقوق برابر ندارن. و خارج از اون موارد زشتی که در ادارجات و در این کارگاه ها باهاشون میشه، از قبیل رعایت کردن حجاب، حراست که همیشه دم در هست، چرا امروز لاک زدی، چرا امروز موهات بیرونه، شما فکر کن یک حراست مرد با یک کارگر زن چنین برخوردی رو میکنه، و حقوق رو هم که دیگه جای صحبت ازش نیست. متاسفانه این موارد هست.
بله، متاسفانه شرایط کارگران در ایران بسیار اسفناکه و حراست و پلیس و غیر و زارک برای ما در همه سطوح تعیین تکلیف میکنن.
ای بالا یا دولت یا سندیکا میخواییم، مگه زنده شدیم و هفته شدیم سندیکا میخواییم، واسه زندگیمون و بچه همون سندیکا میخواییم، برا وزمون و عزتمون سندیکا میخواییم، آیا یا 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 سندیکا میخواییم، آیا یا 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 کتام نمیاییم، مگه نه توی دبی نه تو کانادا ویلا نداریم، مثل سگ میدویم و جون میکنیم و فردا نداریم، ما را از چی میخواید بترسونید، فردا نداریم، ما یه کار میکنیم و حتی یه برگ امضا نداریم، آیا یا یا کجا سندیکا، آیا یا یا برپا برپا.
از این صحبت کردیم. حالا ولی تبلیغاتی های رژیم میگن که تفاهم لوزان وضع کارگران و وضع مردم رو درست میکنه، یعنی بزک نمیر بهار میاد، کمبیزه با خیار میاد. حالا من چند کلمه درباره این قول کمبیزه با خیار، یعنی تفاهم لوزان، خدمت سروران گرامی بیان میکنم. به ما میگن که بیایید شادی کنیم، چون با این توافق که میدونی الان در حال نوشتن جزئیات اون هستن و این هفته مذاکرات در سوئیس بود و بعد به نیویورک رفته، وضع اقتصادی مردم و وضع مردم بهتر میشه. من خواهم گفت که اگه وقت کنم وضع به شما میگم که وضع اکثریت مردم بهتر نمیشه. و باز نکته دومی که میگن شادی باید بکنیم، چون با این توافق احتمال جنگ و سوریه‌ای شدن ایران کمتر میشه. من حالا به شما خواهم گفت که اتفاقا با این توافق احتمال جنگ کمتر نمیشه، بلکه بیشتر هم میشه. ولی با این وجود من میگم باید شادی کنیم، چون یک خیمه شب‌بازی دیگر آخوندها با شکست و فضاحت این رژیم به پایان رسیده. یعنی خیمه شب‌بازی اول آخوندها اگه یادمون نره گروگانگیری سفارت آمریکا بود، که از سفارتخونه یک کشور که در حقیقت مهمون مردم اون مردم هستن، اینا بالا رفتن و اون گروگانگیری رو به مردم به عنوان یک عمل انقلابی تحمیل کردن و مردم رو سر کار گذاشتن برای یک سال دو سال و به اهدافشون رسیدن، و بعد با قرارداد الجزایر و دادن 12 میلیارد دلار ذخیره ارزی ایران در آمریکا و آبروریزی مردم ایران و با سازش به نفع دست راستی های آمریکا و ریگان به اون عمل زشت خودشون پایان دادن. بعد خمشب بازی دوم این آخوندها جنگ تحمیلی و تحمیقی 8 ساله با عراق بود که 1 میلیون کشته داد و میلیون ها معلول و نابودی بزرگترین پالایشگاه جهان در آبادان و نابودی صنعتی خوزستان با شکست و فضاحت این رژیم به پایان رسید. ولی موقعی که یادتون باشه جنگ، مثلا جنگ دوم که به پایان رسید، اون عامل اون جنگ هیتلر بود خودکشی کرد. ولی بعد از این که این جنگ 8 ساله به پایان رسید، سردمداران این جنایت بزرگ یعنی رفسنجانی و خامنه‌ای و سرداران سپاه پاسداران به جای اینکه به دادگاه آورده شن، مقامات و قدرت رو به دست گرفتن و اسیران دست بسته رو دست جمعی اعدام کردن. حالا هم الان این جنایت و فساد چند صد میلیاردی، این جنایت سلاح هسته‌ای با شکست و فضاحت رژیم اسلامی تمام شده و مردم باید مسئول اول این جنایت یعنی خامنه‌ای و بیت رهبری رو که این طرح ویران کننده رو فقط برای حفظ خودشون به مردم تحمیل کردن به دادگاه بکشن. ولی حالا به ما میگن که بیان شادی کنین که این تموم شده. شادی ما به این دلیل است که دیکتاتوری خامنه‌ای متزلزل بود و متزلزل‌تر شد، چون از سقوط میترسید این و متزلزل بود، وارد این برنامه غلط و ویرانگر شد و متزلزل‌تر خارج می‌شود، چون اولا برنامه شکست خورده و در برابر تحریم‌ها بیچاره و عاجز به خاک افتاده و تسلیم کامل در برابر آمریکا شده و طرفدارانش هم میدونین الان منشعب شدن، چند دسته شدن با هم، به حتی طرفداران بیت رهبری الان به هم افتادن. میدونین مثلا بعضی سرداران سپاه دفاع کردن از این توافق ولی کیهان و غیره مخالفت کردن. و در ضمن رقیبانش یعنی گروه رفسنجانی و روحانی و ظریف قدرت گرفتن. یعنی خامنه‌ای شکست خورد، چون اول گفت این نباید 2 مرحله‌ای نباید باشه بلکه باید 1 مرحله تموم شه کار، که دیدیم که 1 2 مرحله‌ای شده، یعنی اول تفاهم لوزان شده و بعد حالا میخوان مراحل دیگرشو بردن. بعد خامنه‌ای گفتش که الان خامنه‌ای میگه این صحبت خامنه‌ای در 20 فروردین گفته مذاکره و نشستن پشت میز مذاکره و بحث کردن و بگو مگو کردن برای چه بود؟ برای همین بود که تحریم‌ها برداشته بشود. این را باز بخواهند متوقف کنند به یک چیز دیگری اصلا قابل قبول نیست. او گفته این صحبت چه باز؟ اتفاقی که باید بیفتد این است که تحریم ها به طور کامل و یک جا بایستی در همان روز توافق لغو بشود. ولی حالا خواهیم دید که همین هم نخواهد شد. یعنی لغو تحریم ها رو اینها بستگی داره به این که اینها بیان بازرسی کامل بکنن از ایران در مراحل مختلف، و اگر مورد رضایتشون بود این تحریم ها برداشته بشه. و البته جناح رفسنجانی و روحانی و ظریف و اصلاح طلبان که بخش ضعیف رژیم بوده و هستن اینها و از جمله مثلا اکبر گنجی در خارج از کشور، هی شادی میکنن و امید دارن که با این تفاهم قدرت رو از بیت رهبری که شورای نگهبان و سپاه پاسداران دستش هست، قدرت اصلی رو داره، اونها سعی میکنن که قدرت رو از رو بگیرن. در حقیقت آمریکا در این مذاکرات با بخش شکست خورده یک رژیم شکست خورده مذاکره میکنند، یعنی آمریکا با خودش مذاکره میکنه، چون گروه مذاکره کننده یعنی رفسنجانی، روحانی، ظریف همان را میخواهند که آمریکا میخواهد، چون میدانند اگر این قضیه زود فیصله یابد و تحریم ها رفع شود، همان وقت گروه خامنه ای عضو همهشان را میخواهد. پس اینها باید تا میتوانند این گفتگوها را کش بدهند، یعنی گروه رفسنجانی و روحانی میخوان این گفتگوها کش پیدا بکنه، چون میدانند که اگر که این تحریم ها رفع بشه گروه خامنه ای به اصطلاح همهشون و عضو همهشون میخواهد. و هرچه اونها، ولی اینها سعی میکنن هرچه بیشتر آمریکایی‌ها رو به ایران بیارن تا مگر بتوانن قدرت رو در ایران از جمله از طریق انتخابات مجلس اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در پایان امسال بگیرن. آمریکایی‌ها با همان توافق ژنو پارسال به هدفشان که در توقف برنامه اتمی، کنترل بلند مدت نظامی ایران و تحمیل برنامه نفت در برابر غذاست رسیدن. الان صدها میلیارد دلار دارایی ایران در اختیار امریکا و سازمان ملل است که همه خرج این نشست‌های لوکس را از اون برمی‌دارند و هر قد بخواهند و هر وقت بخواهند به دولت ایران می‌دهند. رژیم جمهوری اسلامی از ترس مردم اصلا تفاهم لوزان را منتشر نکرد، یعنی گفتش که در نهایت گفتن که انتشارش به مصلحت نظام نیست، ولی آمریکایی‌ها منتشر کردند و طبق این تفاهم ذخایر غنی شده ی ایران که نتیجه سالها خرج و فعالیت هسته‌ای و بوده و صدها میلیارد دلار خرج شده باید یا نابود شه یا صادر شه و از 10000 کیلوگرم به 300 کیلوگرم میرسه، یعنی 97% نابود میشه. سانتریفیوژ ها هم بیش از 97% باید خارج شه، یعنی از 190000 سانتریفیوژ فقط 5000 سانتریفیوژ حق داره بمونه و اون هم فقط در نطنز و تحت کنترل مراقبت. حالا چرا فقط در نطنز؟ بعدن خدمتتون میگم. مهمتر از این است که رژیم جمهوری اسلامی طبق این تفاهم پذیرفته که تمام ایران را برای 25 سال در اختیار بازرسان سازمان ملل قرار دهد که هر جا را بخواهند به طور سرزده بازدید کنند، که مبادا به نحوی از آنها استفاده نظامی از انرژی اتمی بشود. معنی این حرف رد و بدل کردن اطلاعات کامل از کلیه تسلیحات و امکانات نظامی ایران است و فقط وقتی کنگره آمریکا که کاملا دست اسرائیلی هاست رضایت دهد، حق تخفیف مرحله به مرحله تحریم ها داده می شود، یعنی قضاوت دست خود آمریکایی ها خواهد بود که آیا ایران به تعهداتش عمل کرده یا نه. در اینجا می رسیم به اونها که میگن جلوی جنگ با این قرارداد گرفته شده، بنابراین باید شادی کنیم. من به ایشون میگم که تا امپریالیسم هست جنگ هست، و چون که ادعی از جنگ سود میبرن و هر وقت محاسبه بانک ها و شرکت های نفتی و اسلحه سازی اختزا کنه اونها جنگ رو براه خواهند انداخت، به خصوص که اگر خطرش برای آمریکا کم باشه و هزینش کم باشه، که این تفاهم اون امکان رو به آمریکایی‌ها میده. چرا اومدن میگن فقط در نطنز باید شما تحت کنترل ما و به طور محدود آزاد سازی کنین؟ چون میتونن نطنز رو هر وقت بخوان بمباران کنن، در صورتی که عراق برای بمباران کردن مناسب نبود چون پلوتونیوم میخواست تولید کنه که الان اون تبدیل شد، و اون رو اگر عراق رو میخواستن بمبارون کنن پلوتونیوم تمام محوطه رو چیز رادیواکتیو میکرد و این از لحاظ بین‌المللی واسه شون مشکل بود. فردو هم مشکل بود بمبارانش چون زیر زمین بود، اونجا هم اجازه نمیدن. در اصفهان و جاهای دیگر هم تمرکز مردمی بود، بنابراین اینها اومدن فقط در نطنز اجازه میدن که زیر بزلا هر وقت بخوان، چون تمرکز مردمیشن کمه، هر وقت بخوان میتونن اونجا رو نابود کنن. و اون این بازرسی ها ما چیزشو داریم، تجربهشو داریم، در عراق اجرا شد که اونها میگفتن که به دنبال سلاح‌های شیمیایی حتی کاخهای صدام رو میگشتن، یعنی اومدن به صدام حسین میگفتن ما میخوایم فلان کاخ تو رو بازرسی کنیم، میگفت چرا؟ میگفتن که چون سلاح‌های شیمیایی رو ما شنیدیم در فلان کاخ شما انبار کردید. بنابراین این بازرسی ها به آمریکایی ها این امکان رو میده که تمام ایران رو، امکانات نظامی ایران رو بازرسی کنن و علامت گذاری کنن و برای بمباران خودشون آماده کنن. و در جنگ عراق هم خود آمریکایی ها میگفتن که این تنها جنگی بود که اول دشمن رو در زمین خل سلاح کردن و بعد حمله زمینی کردن و فقط به مدت 2 هفته تونستن عراق رو بگیرن. این بود، اینه که به این دلیل این تفاهم اتفاقا جلوی جنگ رو نمیگیره و بلکه جنگ رو برای آمریکایی ها خیلی ساده تر میکنه و امکان جنگ رو حتی افزایش میده. و البته یه دهی هم میگن که این تفاهم وضع مردم خوب میشه و من با اون هم موافقم، مخالف هستم، چون که این که میگن وضع مردم خوب میشه، مردم یعنی چی؟ جامعه ما جامعه طبقاتیه، وضع طبقه بالا اگر خوب بشه، مثلا بیت رهبری، البته میلیاردها دلار اگر که جریان نفت را بیفته میلیاردها دلار در سال میتونه به اصطلاح پول گیرش میاد، یا بورسیاهای مثلا بسیجی، اینها پولشون بهتر میشه، تاجرای وارد کننده ممکنه وضعشون بهتر شه، ولی وضع کارگران که حقوقشون حتی زمان احمدی نژاد که بالاترین درآمد نفتی و ارزی رو ما در طول تاریخ ایران داشتیم پرداخت نمی‌شد. و خود خانم سیما که اینجا هستن همون موقع زمان احمدی نژاد کارگر بودن، میتونن بگن که در اون زمان ما میتونیم بالاترین درآمد نفتی و ارزی رو ما داشتیم. آیا وضع کارگرها خوب بود در اون زمان که حالا به امید
به یه نکته خیلی جالبی اشاره کردید، اینکه این هزینه ها ممکنه برای بسیج و اینها خرج بشه. یه مسئله خیلی جالبی بود که ما داشتیم اونجا کسانی که با سهمیه بسیج به عنوان کارگر یا کارمند در ارگان های دولتی ما استخدام می شدن و حقوق های چیزی که جالبه اینه که حقوق های اونها خیلی با بچه های دیگه متفاوت بود و امکانات و سهمیه هایی که به اونها میدادن، بلیط های رایگان بهشون میدادن، ماهانه هزینه هایی رو به حسابشون میریختن برای سفرهاشون و متاسفانه قشر دیگه نه، به هیچ عنوان هیچ امکاناتی در اختیارشون نبود و از حقوق خیلی کمتر و مزایای خیلی کمتری بهره مند بودن. و یک مسئله‌ای که من خیلی جالب اینجا بگم در رابطه با حقوق کارگران زن در ایران، حالا کارمندها و یا کارگرها، یه مسئله‌ای که خیلی باید در موردش صحبت بشه، نگاه جنسیتی جمهوری اسلامی و کسانی که تو ارگان‌های دولتی صاحب پست شدن، مدیر هستن و یا حالا در بخش‌های اجازه سری کارها رو در بخش‌های دولتی دارن و میتونن کارگران رو سرکوب کنن، نگاه‌های جنسیتی هست. یعنی به این مسئله بسیج رو فاکتور بگیریم، همین اشخاصی که به عنوان مدیر استخدام شدن در این ارگان‌های دولتی به زنان کارگر پیشنهادهایی رو میدن که اگر زنان پیشنهادهای بسیار وحشتناک که منظور همون دیدگاه‌های جنسیتی است که اگر این زنان کارگر این پیشنهادها رو تن بهش بدن از مزایای خوبی برخوردار میشن، در غیر این صورت متاسفانه ممکنه وضعشون هم خیلی بدتر بشه.
من در مورد موضوعی که جناب آقای صنم‌راد در موردش صحبت کردن که این تفاهم هسته‌ای مردم ایران خوشحال شدن، به نظر من این خوشحالی رو باید بیشتر مردم لبنان، سوریه و فلسطین بکنن، چون این پولایی که در واقع بلوکه شده اگر هم آزاد بشه مطمئناً سران کشور همه رو اونجا هزینه میکنن برای گروه های تروریستی و مردم و خوشحالیشون به نظر من خوشحالی خیلی بیجایی هست، چون خودشون هم میدونن که حکومت جمهوری اسلامی ایران هر چقدر این پولا بلوک آزاد بشه سودی از این پولا نخواهم برد، چون بارها شده این پولا ریخته شده به حساب دولت ایران و هیچ در واقع چیزی ندیدیم که مردم ایران برسه.
ببینید این که میگی در مردم لبنان و یا سوریه باید خوشحالی کنن، من فکر نمی کنم مردم لبنان و یا سوریه موافق این باشن که کشورشون بخواد یک گروه تروریستی داشته باشه. مردم همچین نظری رو ندارند و روی همچین مسئله خوشحالی نمی کنن. حالا چه بسا پول از ایران به اون کشور بره، این دست سران اون مملکته، این پول به جیب سران اون مملکت اگر بره میره و اونها هستن که این گروه هک ها رو برنامه‌ریزی میکنن.
من یک ویدیو رو دیدم در یوتیوب که از در واقع شهرکی که توی لبنان بود، تو فلسطین بود، خیلی زمان جنگ سوریه یا به کلی ویران شده بود، با یه خانمی مصاحبه میکردن. ایشون میگه ما از کشور ایران خیلی ممنون هستیم، ما قبل از اینکه بخواد این خونه های ما ویران بشه هممون باید کرایه خونه میدیم، الان کشور ایران اومده برای ما خونه ساخته خیلی بهتر از خونه های قبلی و پولی هم از ما نگرفته. پس نتیجه میگیریم که ایران این پولا رو مطمئنا هزینه میکنه اونجا و مردم سوریه و لبنان مطمئنا از کشور ایران راضی هستن و سران ایران راضی هستن و خوشحال هستن.
خب اینکه حالا جمهوری اسلامی یه پولی داده برای اینکه با اینکه ما تو ایران خیلی خودمون بی سرپناه داریم، بی خانمان داریم، بچه های خیابانی، زنان خیابانی داریم و خیلی از ایرانی ها هستن که در ایران دچار مشکل مسکن هستن، ولی خب این باز جای خوشحالی داره که اگر جمهوری اسلامی هزینه‌شو برای مسکن مردم لبنان اگر یه همچین چیزی باشه و صحت داشته باشه، این پول برای گروهک های تروریستی نرفته و برای حداقل یک خانه هایی ساخته شده که مردم بتونن اونجا ساکن بشن. و اما در رابطه با مسئله خوشحالی مردم، من یه چیزی رو باید بگم. مردم ما اونطوری که جناب آقای سرامراد این مسئله رو تجزیه و تحلیل کردن نمیتونن، عوام البته نمیتونن تجزیه و تحلیل کنن. اگر اینها به اینقدر عمق مسئله رو میدونستن باور کنید عزاداری میکردن. زمانی که کشور ما در رنکینگ بین الملل میاد جایگاه 130 یا 13 کشور شاد دنیا رو میگیره، پس این جای شک نیست که مردم کشور ما به هر بهانه‌ای بخوان بیان بیرون و شادی کنن. من یعنی ما خودمون ایران بودیم دیدیم تا الانش هم همین بوده، هر اتفاقی تو ایران میافتاد میریختن بیرون، مردم شادی میکردن. این به خاطر اینه که ما کشور غمگینی هستیم، این به خاطر اینه که جوانهای ما هیچ جای تفریح و شادی در ایران ندارن. ولی من فکر میکنم که اونها اصلا دیدگاه سیاسی نسبت به این مسئله ندارن، اونها یه مسئله پیش اومده براشون، یه فضایی باز شده براشون که بخوان بیان بیرون و اون حس شادی که درونشون همیشه سرکوب شده رو بخوان یه جوری تخلیه کنن. وگرنه خودشون هم مخالف رژیم هستن. 100% ما اگر 70 میلیون جمعیت داشته باشیم 50 نفر مخالف جمهوری اسلامی هستن و اصلا فکر میکنم که به این فکر میکنن که
منظورت 50 میلیون بود یا
اگر 70 میلیون داشته باشیم من به صریح میگم 50 میلیون مخالف رژیم هستن.
چون گفتی 50 نفر گفتم
50 میلیون بله
اوکی.
گر جهنم ساختم فردوس همه سازم من، گر جهنم ساختم فردوس همه سازم من، ای وطن می سازم آخر خودم می سازم، ای وطن می سازم آخر خودم می سازم، گر جهنم ساختم فردوس همه سازم من، گر جهنم ساختم فردوس همه سازم، ای وطن می سازم آخر خودم می سازم، ای وطن می سازم آخر خودم می سازم. غم مخور ای خانه و ایران ولی زیبای من، غم مخور ای خانه و ایران ولی زیبای من، با نفسهای امیدم دم بدم می سازم، دم بدم می سازم، دم بدم می سازم، دم بدم می سازم، دم بدم می سازم.
شوم گل می 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 شوم تا تو زیباتر شوی گل می شوم 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 باورم کنی یک رقم دی یک رقم می سازم باورم کنی یک رقم دی یک رقم می سازم ای وطن می سازم آخر خودم می سازم ای وطن می سازم آخر خودم می سازم گر جهنم ساختم فردوس هم می سازم گر جهنم ساختم فردوس هم می سازم ای وطن می سازم آخر خودم می سازم ای وطن می سازم.
دوستان نازنین، رژیم به اصطلاح جمهوری اسلامی این نه فقط به کارگران ظلم کرده و بهشون اجازه نمیده حتی روز خودشون رو بیان توی خیابون. اول ماه می روز جهانی کارگر هست و حق داشتن سندیکا هم ندارند. به تمام اقشار ملت ایران ظلم کرده و قبیله‌های مذهبی هم خیلی ظلم کرده. در مورد بهائی‌ها ظلم بسیار کرده که توجهتون رو به یک مطلب در این رابطه جلب می‌کنم با هم بشنویم.
پسرک مضطرب است، پسرک سخت به خود می‌لرزد، نفسش تند، نگاهش ترسان، ایستاده جلوی شاگردان، و معلم چو پیام آور مرگ، نظر خشم و ملامت به پسر می دوزد و به لحنی مخصوص همچو یک بازجو از بند 209 زندان ابین می پرسد تو بهایی هستی؟ تو الف بچه بیفه بهایی هستی؟ تو غلط کردی اگر باز بهایی باشی؟ و هزاران سخن ریز و درشت. عاقبت هم کوبید یک کتابی بر میز و برویش یک مشت. آشنا بود برای پسرک جلد کتاب، آن دعاها و مناجات بهاءالله است. قطره ای عشق ز چشمان پسر جاری گشت، ترس او با غم و اندوه در آمیخته بود. پسرک لرزان گفت
اجازه آقا، همه اینهایی که شما میگویید اشتباه است، بهایی این نیست و کتابی که شما.
باز فریاد معلم برخاست و کلام پسرک ناقص ماند. گفت از این لحظه تو اخراج شدی. پسری از وسط شاگردان دست خود بالا برد، گفت
اجازه آقا، درس محمود همیشه خوب است، انضباطش شده 20، علت اخراجش از کلاس ما چیست؟
بعد از اون چند نفر دیگر هم حرف او را گفتند. پچپچی بین همه جاری گشت و معلم که سراسیمه قدم برمی داشت و ساکت، برو بنشین سر جایت و نبینم به کسی باز بگویی که بهایی هستی. پسرک گفت
مگر این که بپرسن و من میگویم.
با دلی قرص و نگاهی نمون سوی شاگردان را، کودکی زیر لب از او پرسید
اعتقادات بهایی‌ها چیست؟
ناگهان زنگ زدند و معلم عصبانی به سوی دفتر رفت.
دوستان نازنین، همجور که میدونید اول ماه می روز جهانی کارگران و زحمتکشان هستش که اقشار
عظیمی از مردم هر کشوری رو زحمت کشان تشکیل میدند، به خصوص در ایران. یک اقلیت در اون بالا نشستند که کشور رو میچپند، ولی بقیه هستند که کارگر و کارمند و زحمت کش هستند. امیدوارم که ایرانی ها مثل بقیه، مثل خود سوئیسیا، بیان روز اول مهمه در خیابان و در این حرکت مارش مانند حرکت بکنند. ما ایرانی ها شرایطمون خیلی بدتر از سوئیسیا است در اینجا و کارهایی میکنیم که خیلی شرایطمون از نظر مالی ضعیفتر از سوئیس است، ولی به این مسئله توجه نمیکنیم. تعجب میکنم من. سعی کنید که روز اول مهمه بیاین در خیابان، که این حرکت مارش همیشه از مرکز شهر شروع میشه. بیاین و شرکت بکنین، از حقوق خودتون دفاع بکنین، از حقوق کارگران، به خصوص از کارگران در ایران. به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم دوستان نازنین. از اینکه تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. امیدوارم که استودیو ما تا هفته بنده دیگه تکمیل بشه و مشکلی ما نداشته باشیم.
Oh, dear.